برای مشورت هستن. پس چه خوبه برای اومدن پای صندوق‌های رأی و انتخاب نمایندگان مجلس از اونها راهنمایی بگیریم و باهاشون مشورت کنیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
تلویزیون تقدیم میکند.
میدونی چرا به فرار فکر نمی کنم؟ چون دور این اردوگاه سیم کار داره که بهش برق وصل کردن.
شما چرا من انتخاب کردید؟
شماره 10، برنده 4 سیمرغ بلورین در جشنواره فیلم فن. شماره 10.
نگفتم یکی از سری
خورد آدم غیرتی و دوست داره.
اسامی اینا باید از اینجا بره بیرون.
مجید صالحی، حسام منصور، سیامک سفری، بهرنگ علوی در شماره 10.
من یه ارتشیم، قبل انقلاب استخدام شدم، سربازم، هر جا بگم میرم.
رایگان در تلویزیون تماشا کنید.
خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زنده و مستقیم هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی،
خیلی چیزای دیگه اطلاع پیدا کردم.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام. سلامی از سر شوق به شما شنونده های خوش ذوق. حالا چرا خوش ذوق؟ چون رادیو گفتگو رو انتخاب کردید و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در حال شنیدن هشتگ گفتگو هستید. بله، دوباره یک شنبه شده، ما اومدیم قبراق و پر از انگیزه تا با شما انرژی مثبت و گلگشت دوباره داشته باشیم در دنیای بی انتهای دیجیتال، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گوناگون، تا با هم رصد کنیم دانش رسانه‌ایمون رو و نقش این دانش در مدیریت خودمون، اطرافیانمون و جامعه‌مون. خلاصه این که از هم بیاموزیم، تجربه کنیم، پند بگیریم و زندگی کنیم زندگی رو، اونم با یک روحیه خوب و جسمی سالم. من که زندگی رو خیلی دوست دارم، مطمئنم شما هم دوست دارید و تلاش میکنید برای داشتن یک زندگی سالم تو هم با آرامش، در پی شناخت چالش ها و فرصت های پیامدهای مثبت و منفی فضای مجازی. یه جورایی باید این زندگی رو خیلی خوب زندگی کنیم، چون ریتم زندگیمون نباید به هم بریزه.
زندگی رو سخت نگیر، زندگی فرصت کمی نیست، قدر این فرصت رو بدون، وقتی خوشبختیم غمی نیست. زندگی با عشق قشنگه، یه دریچه رو به فردا. زندگی رو ساده حس کن، زندگی رو ساده بشناس. نگاه کن ریتم این زندگی چه زیباست، لحظه همون قرب رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت رو، به خند زمان یه جوری نگه دار، نگه اسم زندگی شادیه، هیجان و اشتیاق. تا میتونی لذت ببر از این همه اتفاق، تو با یه حس خوب شروع کن، حقیقت همینه. دنیا با ما سازگاره، ریتم این زندگی شیرینه. نگاه کن ریتم این زندگی چه زیباست، لحظه همون قرد رویاست. نگاه کن نبض تند ساعت رو، به خند زمانو یه جوری نگه دار نگه
خوش برگشتید به هشتگ گفتگو. اما از شما همین اول برنامه میخوام که با ما در تعامل مشارکت باشید. تا دلتونم بخواد راه ارتباطی داریم، مثل سامانه پیامکی 301035، تلفن گویای 24 ساعته 27861035. یه برنامه کاربردی عالی هم داریم به اسم ایران صدا که هر وقت دلتون خواست، یا اینکه خدای نکره رادیوتون از دسترس خارج شد، میتونید برید سراغش و از طریق اینترنت برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه هشتگ گفتگو رو بشنوید. تازه یه راه دیگه هم داریم، تلفن ناماشنای 162 که رابطه‌تون یه سازمان صدا و سیماست. شما عزیزان از این طریق هم میتونید نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بذارید.
رصد سونیا لیوینگستون، استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه اقتصاد لندن، گفته است همه دوست دارند زندگی متوازنی داشته باشند، اما طراحی کنونی تلفن‌های همراه به گونه‌ای است که موجب تنش والدین با فرزندان می‌شود. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که اعتیاد به بازی‌های دیجیتال را به عنوان بیماری به رسمیت می‌شناسد، چرا که متخصصان در زمینه خطر اعتیاد به این بازی‌ها اتفاق نظر دارند، اختلالی که بیشتر دامنگیر جوانان می‌شود. دولت چین از سال 2008 اعتیاد به اینترنت را به عنوان بیماری به رسمیت شناخت و برای درمان آن اردوگاه‌های بازپروری برای نوجوانان راه اندازی کرد. اما نظم خشک پادگانی، تمرین‌های سنگین بدنی و عدم وجود جایگزین‌های جذاب و جای خالی برنامه‌های اقنایی باعث شده انتقادهای زیادی متوجه این روش بشود و اثرگذاری آن مورد تردید قرار بگیرد. در واقع برنامه کاری این اردوگاه‌ها به پادگان‌های نظامی شبیه است. به اذعان برخی منتقدان این روش فاقد روح انسانی است. به همین دلیل ممکن است پیامدهای روانی آن وخیم‌تر از اعتیاد به اینترنت باشد. در کره جنوبی که داشتن موبایل برای دانش آموزان مدارس ابتدایی پدیده عادی است، از سال 2015 مراکز ترک اعتیاد برای نوجوانان راه اندازی شده و از سال 2011 قانونی موسوم به قانون سیندرلا وجود دارد که بازی آنلاین را از ساعت 12 شب تا 6 صبح برای افراد زیر 16 سال ممنوع می کند. اما در ایران دانش آموزان روزانه بیش از 2 ساعت از وقت خود را در فضای مجازی سپری می کنند. این آمار حاصل پایشی هست که به روش نمونه‌گیری در چند کلان شهر انجام شده. در ایران حتی تولید تبلت کودک و نوجوان ایرانی افتتاح شده. این تبلت که نارتب نام دارد مجهز به نرم افزار مدیریت والدین است و از این طریق پدر و مادرها می توانند برنامه زمانی و سطح دسترسی برای کودکان تعریف کنند. همچنین در این تبلت محتوای آموزشی و سرگرمی ویژه کودکان و نوجوانان جمع‌آوری شده است.
در برنامه هشتگ گفتگوی 24 دی 1402 قراره با هم بررسی کنیم مثلث کودک، حریم خصوصی و امنیت در اتوبان اینترنت رو. با ما بمانید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
بله، خب با موضوعی که اعلام شد از امروز هممون باید حسابی حواسمون رو جمع کنیم که یه موقع تو این اتوبان، یعنی اتوبان اینترنتی، بلایی سرمون نیاد. بالاخره احتیاط شرط عقل دیگه، چون میدونید اگه خدایی نکرد در این اتوبان بی انتها اتفاقی واسهتون بیفته، فقط خودتون و در واقع همراهاتون آسیب نمیبینید، بلکه بغل دستیاتون هم درگیر میشن. اونم در این اتوبان بزرگ نیازه که ما احتیاط رو در واقع سرلوحه کارمون قرار بدیم و کمربندامون رو خوب ببندیم که ایوخ اتفاقی واسمون نیفته. با موضوع مثلث کودک، حریم خصوصی و امنیت در اتوبان بزرگ اینترنت با شما عزیزان هستیم. به ساعت 11:10 رسیدیم. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم، بریم همراه شیم با مجری کارشناس توانمندمون خانم دکتر وسالی بزرگوار و میهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن. خانم دکتر سلام و ارادت، صبح شما بخیر باشه، به برنامه خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای شهبازی بزرگوار، همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم با برنامه خودتون، برنامه هشتگ گفتگو همراه هستید. بله، امروز قرار هست که با هم بیایم حریم اتوبان اینترنت و امنیت اون رو بررسی کنیم، ببینیم کودکان ما در این فضا تا چه اندازه میتونن به تنهایی حرکت بکنند یا از امنیت برخوردار باشن. در این زمینه ما دعوت کردیم از کارشناس میهمانان عزیزی که قرار ما رو در این بحث همراهی کنند. جناب آقای دکتر رؤوف پیشدار، دکترای علوم ارتباطات، خبرنگار و روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. خدمت شنوندگان عزیز، دوستان، اساتید حاضر در استودیو، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم از تشریف فرماییتون. همچنین در خدمت سرکار خانم دکتر معصومه تقی‌زادگان، دکترای علوم ارتباطات، هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. همچنین عرض سلام دارم خدمت سرکار خانم دکتر مارال خسروی، دکترای روانشناسی. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران عزیز و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. خب در ابتدا میشنویم تحلیل کوتاه و جامع یک دقیقه‌ای بر موضوع رو از نگاه اساتید گرامی. آقای دکتر ممنون میشم که تحلیل تون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همین حرفی که من امروز خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترم خواهم داشت، اون چیزیست که الان خدمتتون عرض میکنم. حدود 15 سال پیش من در یادداشتی برای روزنامه‌ای که اون رو در صفحه اول خودش تحت عنوان بر ناممکن‌ها اصرار نکنیم چاپ کرد، نوشتم که با اقدامات جبری نمیشه صد راه شد. اینترنت حالا اون موقع فضای مجازی نبود به این معنا. اینا واقعیت هایی است که باید بپذیریم، مدیریت بکنیم و بتونیم ازش به خوبی بهره برداری بکنیم. در اون یادداشت من دو تا نکته رو مورد توجه و دقت قرار داده بودم که فکر میکنم الان هم همین مسئله وجود داره. یک، من گفت بودم تولید محتوای مناسب داشته باشید.
بله.
برای هر پلتفرمی، برای هر سکوی محتوای مناسب باید تولید کنیم. این یعنی بشناسیم فضا رو. و دوم، سواد رسانی. 15 سال پیش من این بحث رو مطرح کردم در روزنامه و بعد هم متوقع اون هم در کلاس هم موضوع رو با دوستان دانشجو مطرح کردم، هم در یادداشتایی که برای روزنامه های مختلف نوشتم. خب در اونجا من گفتم سواد رسانی یعنی چی؟ میخوام خیلی کوتاه و مختصر و مفید بگیم، یعنی داشتن دانش لازم و آگاهی اون برای استفاده از یک فضا. الان صحبت از اتوبان هست. وقتی قرار ما تو اتوبان رانندگی بکنیم، باید بدونیم که اتوبان با کوچه، با یه خیابون فرق میکنه. این یعنی چی؟ یعنی داشتن دانش کار. برای کار تو فضای مجازی باید یک دانش وسیع، گسترده و عمیق داشته باشیم. که در نهایت ما رو به اینجا برسونه که بتونیم پیام یک بسته ارتباطی رو بشناسیم، بفهمیم چه هست. در این فضا همه چیز خیلی شکیل بسته‌بندی میشه و در اختیار مخاطب قرار میگیره. مخاطب باید بدونه چه کار میخواد بکنه. در اونجا من گفتم که کاری مثل فیلترینگ واقعا بی تأثیر هست، نه اینکه من با فیلترینگ مخالف باشم، نه، من یک بحثی رو مطرح میکنم تحت عنوان فیلترینگ هوشمند، چیزی که در همه جای دنیا هم این مسئله هست. وقتی تو نگیرم در ادامه با
حتما برمیگردیم، در ادامه با شما صحبت میکنیم. خیلی متشکرم از شما. سرکار خانم دکتر تقی‌زادگان عزیز، شما هم یک درآمد یک دقیقه کوتاه بر موضوع برنامه داشته باشید، ممنون میشم.
ایده نگرانی ایده غالبی هستش وقتی ما در مورد نسبت کودک و فضای مجازی صحبت میکنیم، یعنی اینکه همه در ابتدای همه برنامه ها و همه مطالبی که ما میبینیم این ایده وجود داره که خب خیلی بده. و حالا توی مرحله بعدی که پیشرفت کردیم در مورد این صحبت میشه که این کنترل بشه. من میخوام بگم که وقتی که ما ایده اینترنت امن رو برای کودک داریم و میخوایم در واقع فضای امن برای کودک ایجاد بکنیم، یک دوگانه پیش میاد که این تفکر و در واقع تأمل در این دوگانه خیلی مهمه. یک دوگانه حفاظت از کودک در مقابل احترام به حریم خصوصی کودک، و این ربط مستقیمی با سن کودک داره. یعنی وقتی ما در مورد کودک صحبت میکنیم در مورد بازه زمانی 18 ساله داریم صحبت میکنیم، تا 18 سال ما کودک میدونیم. حالا وقتی در مورد حفاظت از کودک صحبت میکنیم، قاعدتا اون چیزی که برای حفاظت میگیم برای بچه 13 سال به بالا یا برای بچه 8 سال 9 سال، اینها با هم دیگه متفاوته.
درست.
پس اینکه توی این دوگانه چجور رفتار کنیم که حقوق کودک در واقع و حریم خصوصی کودک مورد تعرض ما بزرگسال قرار نگیره، به نظرم یکی از مسائل مهمه.
حتما راجع به این موضوع با شما بیشتر صحبت میکنیم، همچنین حالا از منظر یک روانشناس سلامت هم این موضوع رو بشنویم.
خواهش میکنم. آنچه که امروز من در این بخش بهش خواهم پرداخت این هست که در واقع تعریف ما از حریم خصوصی چیست؟ آیا همه باید حریم خصوصی داشته باشن؟ چه عواملی روی حریم خصوصی میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اینکه آیا بچه‌های ما نیاز به حریم خصوصی دارند یا خیر؟ در ادامه بحث با شما همراه خواهم.
خیلی متشکرم. و همچنین فکر میکنم حالا خانم دکتر تقی‌زادگان هم اشاره‌ای به سن کودکی داشتن، راجع به این حتی میتونیم در عصر حاضر هم صحبت بکنیم که آیا سنین کودکی باز تعریف شده یا خیر، همچنان 18 سال سقف سنین کودکی شناخته میشه.
ببینید، در واقع طبق آخرین تعریفی که سازمان بهداشت جهانی داشته، در واقع ما امروزه 10 تا 18 سال رو سن نوجوانی دیگه مطرح میکنیم. با توجه به اینکه سن بلوغ روند کاهشی پیدا کرده، از 10 سال دیگه در واقع کودک محسوب نخواهد شد، نوجوان محسوب خواهد شد.
خب پس جوانی رو اون وقت تا چه سنی، یعنی ما تا چه سنی مسئول فرزند و کودک خودمون هستیم؟
ببینید، طبق روانشناسی رشد اگر بخوایم در نظر بگیریم، آنچه که مسئولیت بر عهده پدر مادر هست، ما تا روزی که زنده هستیم در مقابل فرزندانمون
مسئول هستیم. تفکر مسئولیت اجتماعی همینطوره.
ولیکن در مورد مسئولیت اجتماعی سازمان WHO در واقع سن 18 سال رو مطرح میکنه.
بله، خیلی متشکرم از شما. خب خانم دکتر عظیم‌زادگان، خانم دکتر تقی‌زادگان عزیز، بحث کودکان و در واقع فضای اینترنت رو به خوبی مطرح کردید. اساساً آیا رانندگی در این اتوبان رو میشه به یک کودک یا نوجوان واگذار کرد؟
این چیزی نیستش که ما بخوایم در موردش تصمیم بگیریم، به جهت اینکه بچه‌ها دارن از این فضا استفاده میکنن. و کاری که ما به عنوان والد میتونیم براشون انجام بدیم این هستش که صلاحیت دیجیتال اونها رو در واقع با افزایش توانمندی های دیجیتالشون افزایش بدیم. هرچقدر سطح صلاحیت دیجیتال کودک و همچنین والد بالاتر باشه، اون وقت میشود در این اتوبانی که شما میفرمایید راحت‌تر و
ایمن‌تر. این شروط رو حتما باید در کنارش داشته باشیم. چه موقعی دکتر پیشدار بزرگوار، بحث در واقع با توجه به سابقه طولانی و فعالیتی که شما در رسانه داشتی، کودکان در واقع نیازمند این هستن که، حالا میدونیم کودکان مدرن امروز از ابتدای تولدشون با در واقع موضوع رسانه در ارتباط هستن، چه چیزی باید برای کودک امروز در نظر گرفت که بتونیم پشتیبانی و همراهیش بکنیم در فضای اینترنتی که داره قدم به اون میگذاره؟
تولید محتوای مناسب.
خب والدین که خب بحث چون تولید محتوا یک بحث شاید هزینه بری باشه، یعنی شاید مسئولین باید به این موضوع توجه بیشتری داشته باشن، اما یک والد نگران باید چه کار بکنه، به چه چیزهایی توجه بکنه؟
یعنی اول خود اون والد باید آموزش‌های لازم رو ببینه.
بله
میتونم بگم که متاسفانه حتی خیلی از والدین ما هم آموزش‌های لازم، آگاهی‌های لازم رو حتی خودشون برای کار در این فضا ندارن، تا چه برسه به بچه.
بله.
یک آمار به ما میگه که 60% ایرانی ها در فضای مجازی حضور دارن.
درسته.
تحلیل محتوای تولیداتی که دوستان دارن در این دوره و زمانی که ما میگیم فرد رسانه، یعنی هر کسی با داشتن یک گوشی هوشمند خودش یک رسانه هست، تولیدات خیلی مطلوبی مبتنی بر آگاهی نیست.
درسته.
باید تو این زمینه کار کرد. من فکر میکنم که خب حالا نمیشه گفت اول این کار بکنیم بعد مثلا بچه ها رو آموزش بدیم. این نیاز به یک آموزش همه جانبه، همزمان و همگام داره.
درسته.
خب طبیعی است که تولید محتوای مناسب وظیفه سازمان ها ارگان های مختلفی است، از آموزش پرورش بگیریم تا نهادهای فرهنگی، علمی، تحقیقی. و تا زمانی که ما این رو عرضه نکنیم، در کنارش حالا باید بحث رژیم مصرف رو هم خواهیم داشت در ادامه صحبت. خب نمیشه انتظار این رو داشت که یه بچه رو اجازه بدیم یا حتی یه بزرگتر رو اجازه بدیم که به صورت تنهایی بخواد در این اتوبان رانندگی
حضور داشته باشه و رانندگی
و حضور داشته باشه و کارشو پیش ببره.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر خسروی عزیز. بچه ها از زمانی که به دنیا میان با نوعی از رفتار والدینشون گویا به دنیای فضای اینترنت پرتاب میشن، یعنی کودک از زمانی که چشم باز میکنه همراه با حس عاطفی که با مادرش داره برقرار میکنه، یک موجود سومی به اسم گوشی تلفن همراه رو میبینه که تمام لحظات او رو داره ثبت میکنه و این در واقع او رو داره به این واقعیت در واقع پرتاب میکنه که تو باید برای دیده شدن یا پذیرفته شدن وارد دنیای اینترنت بشی. خب این فضا تا چه اندازه توسط مادران داره آگاهانه به فرزندشون در واقع آموزش داده میشه؟ اساسا کودکان از چه سنی میتونن وارد فضای اینترنت بشن؟
ممنونم از سوال خوبتون. ببینید همطور که آقای دکتر فرمودن، بحث آموزش والدین خیلی مهمه.
بله.
یعنی اینکه من به عنوان والد چه سهمی دارم در آشنایی فرزندم با فضاهای مجازی. نکته بعدی همونطور که در عنوان برنامه هست، بحث حریم خصوصی هست، یعنی اینکه اصلا من باید حریم خصوصی رو چگونه به فرزندم آموزش بدم.
اصلا تعریفی از حریم خصوصی داشته باشیم که در فضای اینترنت به چه معناست؟ متشکرم.
ببینید در واقع حریم خصوصی به معنای فضاییه، اگر به طور کلی بخوایم الان تعریف کنیم، که این فضا میتونه یک فضای فیزیکی باشه، میتونه یک فضای ارتباطی باشه، میتونه یک فضای روانی باشه.
درسته. خب
حالا ما در واقع بحث فضای مجازی هم باید یک حریم خصوصی رو داشته باشیم. پس نکته مهم اینه که من به عنوان والد مهمترین سهمم این هست که در ابتدا حریم خصوصی رو به فرزندم آموزش بدم و دلیلش رو هم براش توضیح بدم. چرا؟ به دلیل اینکه تو اگر یاد بگیری که حریم خصوصی داشته باشی، یعنی اینکه میتوانی از خودت در برابر بسیاری از مخاطرات محافظت بکنی. خب حالا این حریم خصوصی میتونه در فضای مجازی تعریف بشه. خب و در واقع ما از آموزش‌های خیلی ساده و ابتدایی از دوران کودکی شروع می‌کنیم، مثل اینکه اگر قراره کسی وارد اتاق تو بشه باید در بزنه، یعنی اتاق حریم خصوصیه.
خب دکتر یه نکته خیلی مهم وجود داره با توجه به شرایط زندگی امروز خانواده‌ها که شاید خیلی از خانواده ها باشن که اساساً کلشون دارن توی اتاق زندگی میکنن، یعنی زمانی ما میتونیم بگیم به فرزند میتونیم یه همچین آموزشی بدیم که او یک اتاق مستقل برای خودش داشته باشه و این یک ایدئاله. خب در خانواده هایی که امروز دارن به صورت جمعی در یک اتاق یا دو اتاق با هم زندگی میکنن، چطور میشه معنای حریم خصوصی رو برای کودک آموزش داد؟
مرسی، ممنون که به این بخش اشاره فرمودید. نکته ای که وجود داره این هست که ما حتی در خانواده های پر جمع که فضای کمی برای زندگی دارن میتونیم به بچه‌ها آموزش بدیم که حتی مثلا این 4 تا سرامیک فضای خصوصی تو هست، یا این قسمت از فرش فضای خصوصی تو هست. یعنی حتی در این حد هم میتونیم این رو برای بچه‌ها کوچیک بکنیم. و یه نکته‌ای که اینجا خیلی خیلی مهم هست اینه که فرهنگ‌ها و خورده فرهنگ‌های ما در میزان فضای خصوصی ما خیلی تأثیر داره.
درسته.
یعنی در قومیت‌هایی که جمع‌گرا هستن، در خانواده‌هایی که جمع‌گرا هستن، تعریف فضای خصوصی و حریم خصوصی متفاوت هست در خانواده‌های فردگرا. یعنی اینها نکاتی هست که حتما باید مورد توجه قرار بگیره.
حتما در ادامه بهش اشاره بفرمایید. این که الان ما خیلی از والدین رو میشناسیم که برای خودشون حتی اتاق ندارن، یعنی ترجیح دادن که مثلا اتاقشون رو در اختیار فرزندشون قرار بدن. خیلی از این معانی که از کودکی باید در ذهن کودک شکل بگیره به واسطه تجربه میبینیم که اساسا امکان تحققش وجود نداره. حالا اینجا اگر چیزی رو قرار والد آموزش بده به فرزندش و به او یاد بده، باید از چه مسیری استفاده بکنه؟
ببینید، اساساً این فرهنگ غلط هست که اگر ما منزلمون یک اتاق داره اونو در اختیار فرزندان قرار بدیم. برای اینکه همیشه کیان خانواده باید در اولویت قرار بگیره، اگر منزل ما یک اتاق داره، اون یک اتاق مال پدر مادر هست. خب اولویت با والدین هست. و اگر خونه ما اتاقی نداره که بچه‌ها قراره توی فضای حال در یک فضای عمومی از لپتاپ یا در واقع تبلت یا وسایل این مدلی استفاده کنن، باید جوری تعبیه بشه که والدین هر زمانی که از در وارد میشن بتونن به فضای مانیتور دسترسی داشته باشن. و این تفاوت فضای خصوصی بزرگسال و کودک است. یعنی فضای خصوصی یا حریم خصوصی که ما برای کودک در نظر میگیریم باید قابل نظارت باشه. این قابل نظارت
باشه. حتما برمیگردیم راجع به این با شما بیشتر صحبت میکنم، چون در نقطه مقابل باز ما کودکانی داریم که یه حریم، یه اتاق و یک گوشه کنجی برای خودشون دارن که امکان نظارتش وجود نداره. خیلی متشکرم از شما.
وسالی بزرگوار و میهمانان درجه یکمون. به ساعت 11:27 دقیقه رسیدیم، همچنان تا انتهای برنامه با ما همراه باشید. اما سامان پیامکی 301035 با شما عزیزان هست، اگر سوالی داشتید میتونید از ما و کارشناسان بپرسید. هشتگ کلیک. با اجرای همکارمون خانم حسن‌پور. خانم حسن‌پور سلام بر شما، وقتتون بخیر، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
درود بر شما، همه همکارای خوبم و شنوندگان عزیز برنامه هشتگ گفتگو، متشکرم از اینکه امروز این فرصت رو در اختیار من قرار دادید تا با موضوع برنامه و بخشی از تازه‌ترین اخبار فناوری همراه شما بزرگواران باشم. خب امروز موضوع برنامه‌مون مربوط میشه به حفظ حریم خصوصی و امنیت کودکان در اینترنت. منم خبرهای زیادی در این ارتباط دیدم، از مهمترینشون هم تنظیم سند روابط حوزه مصادیق محتوای محرمانه در فضای مجازی بوده که تصویب شده، که این خبریه که مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده و بنابر این اعلام در واقع هدف از تصویب این سند تضمین آزادی مردم در استفاده از سکوهای فضای مجازیه که میتونه مؤثر و مثمر ثمر باشه. گفته شده این سند در 3 جلسه متوالی مورد بررسی قرار گرفته و قراره که تضمین کنه آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی رو و هدفش حمایت از حقوق مردم بوده. یه خبری هم داشتیم از دیروز که در ارتباط با جشنواره بازی های رایانه فجر بود بله. که در واقع به پایان رسیده و این خبر نشون میده که از 19 استان 216 بازی حضور داشتن که از بازی های برتر اقتباسی و خانواده محور و تیم های برگزیده قدردانی